نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. یکی از فرماندهان ارشد طالبان کشته شدن ملا اختر منصور رهبر این گروه را تایید کرد. باراک اوباما پس از ناآرامی‌های بغداد با حیدر العبادی گفتگو کرد. و رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری اتریش آغاز شد. ملا عبدالرؤوف یکی از فرماندهان ارشد طالبان افغانستان کشته شدن ملا اختر منصور رهبر این گروه را تایید کرد. ملا عبدالرؤوف به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است رهبر طالبان در حمله جمعه شب پهباد آمریکایی در منطقه مرزی پاکستان افغانستان کشته شده است. به گفته وزارت دفاع آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهوری پس از دریافت اطلاعات درباره مکان ملا اختر منصور دستور حمله پهباد آمریکایی به مقر او را صادر کرد. ملا اختر منصور حدود 2 ماه پیش بعد از مرگ ملا محمد عمر به عنوان رهبر جدید طالبان معرفی شد. اندکی بعد مخالفت دران گروهی بین اعضای طالبان بر سر رهبری اختر منصور بالا گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز شنبه در یک تماس تلفنی ضمن گفتگو درباره ناآرامی‌های اخیر در بغداد بر ضرورت اعمال تدابیر امنیتی شدیدتر در منطقه سبز پایتخت تاکید کردند. آقای اوباما در گفتگو با حیدر العبادی همچنین تاکید کرد در حالی که بغداد درگیر جنگ با گروه موسوم به حکومت اسلامی است، جامعه جهانی می‌بایست از ترمیم اقتصاد عراق حمایت کند. دست کم 4 تن از مخالفان دولت در جریان درگیری‌های روز جمعه در منطقه سبز بغداد که مقر بسیاری از ادارات دولتی و سفارتخانه هاست کشته شدند. رأی‌گیری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اتریش صبح امروز یکشنبه آغاز شد. نوربرت هوفر رهبر حزب آزادی که حزب راست افراطی اتریش است در دور اول رأی‌گیری توانست با کسب 35% آرا به دور دوم راه یابد. این حزب که یکی از احزاب مخالف مهاجران و خارجی ها در اتریش به شمار می رود از سال 1945 میلادی تا کنون نتوانسته بود به چنین محبوبیتی برسد. رقیب آقای هوفر الکساندر وندربلن رهبر سابق حزب سبز هاست. آخرین نظرسنجی ها حاکی از رقابت تنگاتنگ بین دو نامزد مقام ریاست جمهوری است. در صورت پیروزی آقای هوفر، اتریش نخستین کشور اروپایی در دهه های اخیر خواهد بود که در آن یک سیاستمدار راست افراطی به مقام ریاست جمهوری میرسد. در اتریش تیراندازی به سوی جمعیتی که در یک کنسرت موسیقی در هوای باز شرکت کرده بودند 3 کشته و 11 مجروح به جای گذاشت. به گفته پلیس اتریش شامگاه شنبه فردی که هویتش اعلام نشده پس از مشاجره شدید با زنی در محوطه پارکینگ کنسرت به میان جمعیت رفته و بی هدف به سوی آنها شلیک کرد. او سپس در محل حادثه که در شهری کوچک به نام نندرینگ است خودکشی کرد. هنوز انگیزه این شخص در تیراندازی به سوی جمعیت حاضر در کنسرت اعلام نشده است. و شهرام ناظری خواننده مشهور موسیقی سنتی ایران میگوید از حضور نوازندگان زن در کنسرت او در اصفهان جلوگیری شده است. آقای ناظری شامگاه جمعه و پس از برگزاری کنسرت در اصفهان گفت نباید کسی به خاطر جنسیت از ارائه هنرش منع شود. در روزهای گذشته کنسرت های شهرام ناظری و کیهان کلهور در نیشابور و کنسرت موسیقی سنتی علی زند وکیلی در شاندیز مشهد لغو شده بود. لغو این کنسرت ها اعتراض محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و خانه موسیقی ایران را به دنبال داشت. خبرهای بیشتر رو مثل همیشه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. ایمیل رادیو فردا هم هست info@radiofarda.com. تا این بخش خبری رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.
گفتگو روی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه طی هفته گذشته دست کم 16 تن در ایران اعدام شدند. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از مقام های ایران خواستار پایبندی به تعهداتشان در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک شد. در این نامه آمده اعدام مجرمان زیر 18 سال غیر قانونی است. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به 10 سال زندان محکوم شد و حشمت الله تبرزدی بازداشت شد. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. در هفته‌ای که گذشت دست کم 16 تن در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند که جرم 10 نفرشان قاچاق مواد مخدر بود. 4 نفر در رشت، ساری، قزوین و مشهد به جرم قتل، 2 نفر در یاسوج به اتهام تجاوز به عنف و 10 نفر در رشت و یاسوج به جرم قاچاق مواد مخدر. جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری بر اساس قوانین بین المللی نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره میگوید
طی یک سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بودند و بیشتر این اعدام‌ها هم به دلیل جرم مواد مخدر بوده. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی سال‌هاست که تاکید کردند که جرم مواد مخدر مشمول جرمی که طبق قانون بین‌الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند، به این دلیل که در قانون بین‌الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرایمی که عامدانه باشند و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است. در این حال مجازات اعدام تشریح ویژه‌ای در پیشگیری از جرم نداره.
علاوه بر 16 اعدامی که هفته گذشته رسماً اعلام شده، به گفته سازمان حقوق بشر ایران 7 نفر دیگر هم در ارومیه و تبریز اعدام شدند که خبر اعدامشان اعلام نشده است. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند در این باره می‌گوید
موارد اعدام غیر رسمی یعنی اعلام نشده به این شکل توسط ما گزارش میشه که یا شاهد مستقیم یا منابعی در داخل زندان‌ها و در داخل سیستم قضایی، وکلا، خانواده. و همیشه موارد اعلام نشده و غیر رسمی باید توسط دو منبع مستقل از همدیگه تایید شن برای اینکه ما شامل آمارمون بکنیم.
ایران دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدام است و سال گذشته میلادی هم حدود 1000 تن در ایران اعدام شدند. اما علاوه بر این اعدام مجرمان زیر 18 سال در ایران هم از دیگر مواردی است که طی سالهای اخیر انتقادهای گسترده ای را به دنبال داشته و جدیدترین آن مربوط است به نامه فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به چند گزارشگر ویژه در سازمان ملل. این نهاد مدافع حقوق بشر با اشاره به پرونده علیرضا تاجیکی محکوم به اعدامی که در زمان ارتکاب جرم 15 ساله بوده خواستار پایبندی مقام های ایران به تعهدات بین المللیشان شده است. اعدام مجرمان زیر 18 سال با کنوانسیون حقوق کودک مغایرت دارد. کنوانسیونی بین المللی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره می گوید
در کنوانسیون حقوق کودک زن یا مرد کمتر از 18 سال کودک تلقی میشه و سن زمان ارتکاب جرم هم مطابق تمام قواعد حاکم بر حقوق جزای مدرن باید سن مسئولیت کیفری تلقی بشه. بنابراین کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه اون از نظر مقررات کنوانسیون حقوق کودک کودک تلقی میشه و نباید درباره او همون مجازات اعمال بشه که درباره یک انسان کبیر و در همون کنوانسیون ذکر شده که در هیچ شرایطی یک فرد کمتر از 18 سال رو نمیتوان محکوم به اعدام کرد. منتها تقلبی که متأسفانه جمهوری اسلامی میکنه اینه که صبر میکنه وقتی که این فرد نوجوان به سن 18 سال رسید اون وقت اون رو اعدام میکنه.
درباره اعدام ها در ایران شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام هایی فرستاد دادند، از جمله حبیب پوروثوقی که در کامنتی نوشته من با مجازات اعدام مخالفم و معتقدم بسیاری از جنایات به شرایط اجتماع، قوانین کشور و وضعیت تربیتی انسانها بستگی دارد. کاربر دیگری هم با نام مارک لطیفی گفته این همه اعدام کردید، چه چیز عوض شد؟ جرم و جنایت نه تنها کمتر نشد که سن جنایتکاران پایین آمد. اما مخاطب دیگری با نام شهرام در کامنتی نوشته به نظر من حکم اعدام کاملا درست و مناسب است و باید ادامه پیدا کند. اگر اعدام را بردارند همه همدیگر را می کشند. نرگس محمدی سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تأسیس کمپین لگام، کارزاری برای لغو مجازات اعدام به 16 سال زندان محکوم شد که البته بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی 10 سال از این حکم قابلیت اجرا دارد. او که پیشتر هم با اتهام‌های مشابه به 6 سال زندان محکوم شده بود، از اردیبهشت ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد. عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به صدور این حکم اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شدند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، میگوید
این 16 سال اومدن مطابق ماده 134 قانون جزایی اسلامی بالاترین حکم گرفتن 10 سال، این راه اندازی لگام. الان حتی مقامات جمهوری اسلامی زیاد بودن اعدام خودشان رسیدن، نمیخوان تجدید نظر کنن خواهش تدریجی احکام اعدام. چه چیزش میتواند جرم باشه؟ یا نرگس مراسم برگزار کرده در نقد منشور شهروندی آقای روحانی، روحانی خودش گفته بیاید منشور نقد بررسی کنید، این چه چیزش جرم؟ بنظر من این پروژه معلول سازی فعال مدنی نرگس باید در این فضای باشه، بیماریش دور خوب بشه.
حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، روز سه‌شنبه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. علت بازداشت او نامعلوم است. این فعال سیاسی که تاکنون بارها بازداشت و زندانی شده، تیر ماه گذشته با پایان آخرین محکومیت خود از زندان آزاد شده بود. آبتین تبرزدی، فرزند حشمت الله تبرزدی، میگوید بازداشت پدرش به صورت ربودن از خیابان بوده است.
چون بارها تحت عنوان اتهامات مشابه در زندان بودن و الان ما نمیدونیم واقعا دلیل بازداشت مجدد ایشون چیه. قاضی پرونده گفته که شما افغان پیگیر کار ایشون نباشید، چون که ایشون با ما همکاری نمیکنه و احیانا در حال پرونده سازی هستن برای ایشون.
سازمان گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار بیانیه ای بار دیگر از بازداشت و محکومیت روزنامه نگاران و وب نگاران در ایران انتقاد کرد و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنان شد. به گفته این نهاد مدافع آزادی بیان، مهدی بوترابی، مدیر گروه سایت های پرشین بلاگ، روز شنبه بازداشت شده اما از علت بازداشتش خبری منتشر نشده است. امید سلیمانی، همکار سابق نشریه نوای وقت کرمانشاه، هم روزنامه نگار دیگری است که گزارشگران بدون مرز از بازداشت او در تاریخ 23 اردیبهشت ماه خبر داده است. به گفته گزارشگران بدون مرز، آرش زاد، سردبیر سایت وبلاگینا، هم شهریور ماه سال پیش توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده اما از علت بازداشتش خبری در دست نیست. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، میگوید
از سال گذشته این تعداد بازداشت ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وبنگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع رسانی تلاش میکنن اطلاع رسانی کنن، این بازداشت ها ادامه داشته و تشدید شده. بیشترین دستگیری ها از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی از سوی اطلاعات سپاه پاسداران و این نوع بازداشت ها جنگ قدرتی که در بالاترین حرم نظام در جریان و متاسفانه رسانه ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون میشوند. ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.